بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. این آیت داشتید که خداوند در این سوره مبارکه در ابتدای سوره اول خودشون رو معرفی کردن که لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی یک حقیقت یگانه‌ای که عین حیات و عین قیام برای تحقق وجودی به هر موجودی است. بعد می فرمان این خدا حالا این قرآن را برا تو نازل کرده. بحثمون این بود که اول این یه خورده روش دقت بشه که چطوری می شد یه خدای یگانه ای که عین حیات هست این قرآن نازل کنه، الفاظ بیاره. خب این که جسم نداره، کلام که نیست، حنجره و صوت که نیست، پس رابطه خدا با قلب مبارک پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و آوردن این الفاظ مثل رابطه من و شما با هم نیست. بنده افکارم رو در خیالم میارم، صورت لفظیه مطابق اون افکارم رو صوت میکنم، تبدیل به صوت میکنم در حنجرم، با این صوت هوا رو مرتعش میکنم، هوای مرتعش شده با دامنه های ارتعاشات مختلف گوش شما رو، پرده گوش شما رو مرتعش میکنه، تحریک میکنه اعصاب گوش رو مطابق ارتعاشی که این صوت داره. اون ارتعاشات که تحریک کرد عصب شما را مطابق دامنه تحریکات الکتریستهی که عصب منتقل میکنه مغز شما معانی میسازه. یعنی ارتباط من شما یه ارتباط اینچنینی است. معانی ذهن من از طریق اعصاب و انتقاب اصلاح سیناپسای عصبی تبدیل میشه به معنا. خب آیا رسول خدا صلوات الله علیه و آله قرآن رو اینجوری گرفتن؟ مسلم نه. خب حالا چطوری گرفتن؟ وقتی این طرفش حل بشه که اینجوری نیست، اون طرفش که بیشتر حساس است که نسبت وجودی خدا که عین کمال و وحدانیت هست که کثرت نداره، عضو نداره. از طرفی صریح قرآن است که میگه پیامبر این قرآن رو جبرئیل به قلبت نازل کرد، نزل به روح الامین علا قلبک. این خیلی فرق میکنه با ذهن و فکر و این حرفا. لتکون من المنذرین. خب اول این حل بشه که نسبت قرآن به عنوان کلام الهی عین خداست در از نظر کلام. اینا رو دارم تکرار میکنم چون میخوام امشب انشالله بحث جمعش کنم. کلام خدا که صفت خداست که از ذات خدا جدا نیست. اینو نگذارین از ذهنتون بره. ببینین یه خدا نداریم یه حیات، یه خدا نداریم یه کلام، اگه نه خیلی بدم میشه. یعنی خدا خودش بی حیات است، مثل دست منه. خدا عین حیات است. دست من شما یه چیز مرده ایست که حیات توش میاد. حیاتش رو بگیریم چی میشه؟ یه لاشه مرده میشه. یعنی خدا که اینجور نیست که صفتش از ذاتش جدا باشه. پس هر جا صفت خدا هست خود خدا هست. خب حالا اینجا سخت‌تر شد کار. پس حالا کلام خدا که در صحنه است یعنی چی در صحنه است؟ خدا. حالا خدا هم که عین وجود است، وجود است که همه وجود داره تونسته بده. پس حالا وجود با پیامبر حرف زده است. حالا وجود با پیامبر حرف بزنه چطوری میشه؟ مثال بزنیم. ببینید این آب، دقت کنید، آب یه حقیقت غیر متجزاست. درسته میشه تو آزمایشگاه به هیدروژن و اکسیژن تبدیلش کرد، ولی واقعیت آب که شما میبینید که نه هیدروژن است نه اکسیژن، نه جمع هیدروژن و اکسیژن، چون اکسیژن و هیدروژن انفجار ایجاد میکنن، ترقی احتراق دارن، احتراق دارن. دیدین که با جوش اکسیژنی میدن این حرفا. منظور این آب خودش یه واقعیت هست، یه کیفیت به اصطلاح بهش میگیم. حالا این کیفیت چطوری میشه با ما ارتباط پیدا کنه؟ خداوند یه حقیقت هست، یه کیفیت هست، یه وحدانیت هست. این وحدانیت که وجود است، که عین وجود است، چطوری با پیامبر ارتباط پیدا کرده است که صوت شده است؟ میگیم که اینجاش حل باید بشتار. میگیم صوت قرآن صوت حاصل حنجره و فکر نیست، تجلی وجود است. این باید حل بشه. چطوری وجود اگه تجلی کند بر یک مثلا یه چیزی که امکان گل شدن داشته باشه؟ گل امکانش ذاتیشه. حالا اگر که وجود تجلی کنه اون وجود صورت چی میشه؟ گل. یعنی گل بودن جلوه وجود است در موطن چی؟ امکان گلی، به اصطلاح عین ثابته گل. خدا که عین وجود است تجلی که بکنه بر قلب انسان کامل، همون وجود است که حالا صورت صوت است. این فرق میکنه با اینکه صوت من در اثر ارتعاشات حنجر است. اونجا بحث تجلی وسط است. وجود تجلی میکنه بر شخص پیامبر. پیامبر چند بعد داره؟ بعد جسم، بعد عقل، بعد قلب. این عقله که دارم میگم. حالا همین صوت، خیلی تعبیر خوبی علامه طباطبایی در جایی دارن، میفرمان همین نور الهی که تجلی کنه گوش مبارک پیامبر صوت میشنود، عقل مبارک پیامبر معانی میفهمد، قلب مبارک پیامبر حقیقت مییابد، حس میکنه. یعنی یک حقیقت است به نام وجود حق. تجلیش به چه شکله؟ در موطنهای مختلف ظهورات مختلف داره. حالا چرا من رو این تاکید دارم؟ برای که اگه ما اینا نفهمیم رابطمون با قرآن مثل بقیه کتابا میشه. ما با قرآن میتونیم رابطه وجودی پیدا کنیم. اگه رابطه وجودی پیدا کردیم فرق میکنه که با معانی قرآن زندگی کنیم. حالا میخوایم این رو یه خورده روش بمونیم. یه جمله جلسه قبل، جلسه اول این آیه 7 عرض کردم که حضرت صادق فرمودن چی؟ لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون. خیلی دقیقه، میگه باید ببینی نه بفهمی. میفرماد حقیقتان است که خداوند در کلامش تجلی کرده است. ببینید این نور وقتی که تجلی میکنه این مرتبه پایینش هم چیه؟ نوره. اما بناره که نمیگن تجلی کرد ساختمان ساخت. بناه خلقه علفه، یعنی اومده از آجر و سیمانا را جمع کرده شده چی؟ ساختمان. بنا را میگن مؤلف ساختمان است، یعنی تألیف کرده است، جمع آوری کرده است. خداوند قرآن را خلقه به معنای من و شما را خلق کرده است. چطوری خلق کرده است؟ یعنی این مواد کانی این طبیعت رو در یه نظام رحم مادر ما جمع کرده، آماده کرده است، روح برش نفخه شده است، ما شدیم. پس بدن ما رو چیکار کرده است؟ خلق کرده. هیچ وقت وقتی روح میاد وسط نمیگه خلقه، امره. چرا؟ روح که اینجور نیست که خدا جمع کنه، روح تجلی است. حضرت صادق میفرمان که قرآن تجلی است، ولی براخره اما مردم اینو متوجه نمیبینن. قرآن فهمیدنی است یا دیدنی است؟ مثل این نوره، نور دیدنی است، فهمیدنی که نیست. یکی بگه آقا من میخوام هیچ چیزی نمیخوام بفهمم نورا، هر چی بخوای بفهمم بیشتر نمیفهمی، بیشتر کور میشی. به قول مولوی میگه که یه صدف وسط دریا اگه گفت کو دریا، همین کو گفتنش صد فکرش میشه. باید ببینی. حضرت میفرماند که قرآن یک حقیقت از به اصطلاح جامعیت حضرت الله از تجلی میکنه. پس اینجور میخوام جمع کنیم، قرآن در عین آن که کلام الهی است، میخوام این نتیجه رو ببینیم میتونیم بگیریم یا نه، الفاظش ظهور حقیقت است، یعنی تجلی است. عین نور بالایی که تجلی میکنه، این نور پایینی ظهور اون نور بالایی است که به قلب رسول خدا نازل شده. یعنی حقیقت وجود، چون گفتیم خدا وجود مطلق است، حقیقت وجود به قلب مبارک پیامبر نازل میشه، میشه معانی، القای معانی میکنه. همون حقیقت در به اصطلاح قوه سامعه پیامبر میشه صوت. همون حقیقت تجلی که بکنه در موطن سامع صوت است. پیامبر صوت میشنیدن، برای همین هم ما معتقدیم الفاظ مال خداست، برعکس بقیه ادیان که پیامبرا میگرفتن معانی به قلبشون بر اساس الفاظ خودشون کتاب خدا رو تنظیم میکردن، ولی قرآن اینطور نیست. خب با بودن این که الفاظ خودش حقیقت است در جلوه صوت، میرسیم به این که ما پس چه رابطه‌ای با قرآن برقرار کنیم. این روایت هم که مشهور است اشاره کردم، باز میخونم از حضرت صادق علیه السلام. میفرمان کتاب الله عز و جل علی اربع اشیا، کتاب خدا بر چهار شیء و نحو است، علل عباره والاشاره واللطائف والحقایق. یعنی این کتابی که جلو شماست به نام قرآن را چهار وجه داره. از ظاهرش که عبارت است، به اشارت هم میشه باش نگاه کرد، به لطائف هم میشه بهش نگاه کرد، به حقایق هم نگاه کرد. خود دامه روایت اینه، فل عبارت و للعوام. عوام خب عبارت میفهمن معناش هم میفهمن، مثل اینکه شما کتاب سعدی را که بخونید عبارتش هم میفهمید، میفهمید مفسرین عموماً به عهدهشون همین فهم عبارت است. خودشون مثلا علامه طباطبایی خیلی تلاش دارن که عبارات قرآن را به ما بفهمونن، یه ظرافی گاهی یه جای میگن. خب پس العبارت للعوام والاشارت للخواص، اینجا حرف حضرت صادق خیلی بلند میشه، یعنی عجب، پس با این الفاظ قرآن میشد که ما اشارات پیدا کنیم. ببینید یه وقت است که شما یه چیز را به یکی خبر میدید، میگید که آقا فلان گروه یه همچه اقدامی کردن، اینا میگم خبر. قرآن از یه جهت خبر میده که فرعون اینجور شد، نمیدونم حضرت موسی علیه السلام اینجور شد، اما یه وقت شما در کلامتون اشارت دارید، یعنی میخواد که به یه مسئله بالاتر نظر کنه طرف. اینجا درست است میگوی نور را ببین، نور را ببین، اما نمیگوی نور را بفهم. میفرماد اگه کسی بالاتر باشد، خاص باشد، خواص یعنی کسایی که عبور کردن از نگاه های سطحی دینداری، اینا از قرآن اشارت می فرمان. یعنی الفاظ حقیقت وجود اینها را منتقل می کند به یک اشاراتی که قابل گفتن نیست ولی میشه آدم پیدا کند ببینه. و لطائف للاولیا، می‌فرماد همین قرآن، همین الفاظ لطائفی داره، یعنی یه چیزای زری لطیف، یعنی چیزی که خیلی به اصطلاح نامحسوس است. میگه تو میتونی از طریق این الفاظ به لطایف عالم منتقل بشی. والحقایق للانبیا، خب همین الفاظ فرمود که همین قرآن کتاب الله عز و جل علی اربعه اشیاء، چهار نحوه حضور داره، چهار شیء است اینجور بگیم. خب این روایت هم عمدن خوندم که ببینید رابطه با الفاظ قرآن با تفاوت شخصیت ما متفاوت میشه. ما در موطن عوام باشیم عبارت میفهمیم، در موطن خواص باشیم اشارت میفهمیم، در موطن اولیا باشیم لطائف میفهمیم. حاصل قضیه چی؟ پس این که فرمود این کتاب یه ظرفیتی دارد که اگه کسی قلبش سالم نباشد نمیتونه در ارتباط برقرار کنه. آیه را چون جلسات قبل معنی کردم تکرار نکردم، ولی عنایت فرمودین، گفت ما یه قلب سالم میخوایم برای اینکه از متشابهات قرآن چیزگیر بیاره. با این مقدمات یاد داشتم و جمع‌بندی میکنم، برمیگردم آیه رو انشاءالله میخونیم و صحبت علامه طباطبایی رو و بحث رو جمع میکنیم. اینا که عرض کردم بعدن صحبت علامه رو میخونم، اینا رو اول التفات بفرمایید. خداوند به نور اسم ناطق خود با رسول الله سخن میگوید. ببینید حضرت حق ناطق است، ناطق نطق داره، اما چه نطقی؟ نمثل ما. اسم نطق که جلوه کند قلب پیامبر حقایق میفهمد، گوش مبارک پیامبر صوت میفهمد. رسولان گفتن الهی را آشکار میکنن. این حرف خوبی است، یعنی رسولان کاری نه، خداوند وجودن بر پیامبرش تجلی کرده است، حالا رسول خدا این گفتن خدا را آشکار میکند، گفتنی که سخن حقیقت است. این مقدماتی که دیدم برای اینجا بودا، این قرآن نسبتش با خدا چه نسبتی است؟ خدا که صوت نداره، پس ظهور حقیقت است و در واقع عیان گشتن حقیقت هستی. یعنی چی؟ یعنی قصه هستی است. من یه مثالی میتونم بزنم، شما شعرهای مولوی و حافظ رو با سعدی مقایسه کنید، نمیدونم چقدر وقت داشتید رو این قضیه. ببینید سعدی یه حرفای خوبی بلده، شعر میکنه، شاعر فوق‌العاده هم هست. اگه بخوایم بگیم شاعر واقعی که سعدی شاعر است، حافظ و مولوی که شاعر نیستن، فوق‌العاده قدرت داره، یه معانی رو که میفهمه، فکر کرده است، این ور اون ور یاد گرفته است، میاد به این زیبایی شعرش میکنه، چه در بوستان چه در گل است. اما مولوی یا حافظ که اصلا کاری نمیکنن، نمیتونن شعر بگن. اینها متذکر حقایقی شدن، قصه قصه و حکایت اون حقیقت است. حالا چون اون حقیقت وحدانی است، یه انضباط خاص داره، صورت بیرونی شعر میشه. همیشه هم که شعر نیست، فی مافی هم گفته است، بقیه هم آوینی هم شاعر است به یه معنا. یعنی آوینی زیل نور انقلاب اسلامی حقایق میفهمد، جملات دیدین، جملات ظرفیتش بیشتر از جملات یه عبارته. تعجب هم میکنید چرا؟ قرآن که دیگه رئیس همین هست، ظرفیت قرآن بیش از این هاست که فقط در حد مفاهیم با ما سخن بگیم. حافظ، شما اصلا حافظه که میخونید بعضی موقعا هیچی نمیفهمید، اما نمیتونید هم نخونید. قدیمی ها دیدین تو خونه هاشون حافظ بود، تلویزیون نبود، نه اینکه فکر کنید حالا حافظ هم میفهمیدن، اصلا نمیخواد بفهمی. بسا سیلابل آهنگ عالم وجود است. شما غزل حافظ نفهمی هم که آب بخونی میفهمی. یعنی چی؟ آخه نفهمی هم میفهمی چطور میشه؟ نمیفهمی به ظاهر معانیش را، اما یه حضوری حافظ داره که این غزل قصه حضورش در هستیه. بعد شما نگاه یه چیزی شد، یه تذکریش برات. خب حافظ و مولوی زبان هستی هست، جناب سعدی نه، زبان فکر خوب است. مثل خیلی ها کتاب اخلاق عموماً کتاب های فکر خوبه، اما قرآن که اینجوری کتاب که اخلاق نیست که. درسته است که این نوری که میداد اخلاق داره. وقتی با قلبی، دارم اون آیه رو میخوام معنی کنم، والذین فی قلوبهم زیغون، وقتی با قلبی که تمایلش به سوی حقیقت نیست به قرآن رجوع کنیم، جان خود را با گشودگی کامل در معرض خدا قرار نداده ایم. خودمون رو برداشتیم و رفتیم، قرآن با ما حرف نداره. اگه بنا نشد که ما رجوع به قرآن بکنیم. قرآن چی بود؟ یک حقیقت وجودی، دائم اینا منظرتون داشته باشین، یک حقیقت وجودی است که به صورت الفاظ ظاهر شده است تا ما را منتقل کند به اون حقیقت وجودی. حالا اگه ما پیشفرض داشته باشیم، هر پیشفرضی باعث شد که خودمون رو در معرض قرآن قرار ندیم، خب قرآن تجلی نمی کنه. قرآن تجلیه، قرآن که فکر نیست که بگو میرم میخونم یاد میگیرم که. دوباره عنایت بفرمان، آقا شما در محضر وجود مطلق میرید. این انتقال به وجود مطلق از طریق این مظاهر الفاظ انجام میشه. خب چه موقعی وجود مطلق از طریق این مظاهر الفاظ تجلی میکنید؟ وقتی که شما رفتی در حضورش. وقتی بخوای بری در حضورش باید خودی نداشته باشی، پیشفرض نداشته باشی. میفرماد که باید خود را با تمام گشودگی در محضر حق برد تا پیام خدا را از زبان حق بشنویم و قرآن بتواند خود را به ما نشان دهد. اینا حالا بعدن هم انشاءالله فرمایشات علامه کمک میکنه. خودش گفته آقا تدبر کن در قرآن، میفهمیم مال خداست، زبون ماست. چی تدبر چیه که چه رابطه ای باید با قرآن برقرار کرد که بفهمیم زبان احد است؟ ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این رابطه یه وحدانیتی که ما باید با این الفاظ پیدا کنیم، انشاءالله اینا باید یخدروش بحث بشه. کلام الهی در الفاظ کتاب مقدس قرآن چیزی را خلق نمی کنه. کتاب مقدس کتاب ذکر است، هیچ معنایی نمیخواد خلق کنه، ولی کمک می کند تا آنچرا که هست درست به نمایاند، تا ما با وهم خود با خارج و با واقعیات زندگی نکنیم. این که میفرمان که به غیر قرآن رجوع کنی باطل است. باطل است یعنی چی؟ یعنی هیچ واقعیت خارجی نداره. وقتی خدا میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، میخواهد برساند انسان با زندگی همراه با تقوا میتواند مخاطب خداوند باشد. خب گفتن وضو بگیرید یعنی چه؟ یعنی با آب مطلقی که هیچ محدودیتی به نور اطلاق الهی نداره خودتون رو سفید کنید، برید قرآن بخونید، ببینید بادون حرف داره. مراقبت نسبت به جنبه نوری پیامی که به سوی ما آمده ما را به سوی صاحب پیام جلو میبرد. این خیلی جمله خوبیه. ببینید ما باید با مراقبت که با مراقبتی که داریم قرآن به عنوان یه حقیقت نوری بهش نگاه میکنیم. مراقبت نسبت به جنبه نوری پیامی که به سوی بشر آمده ما را به سوی صاحب پیام جلو میبرد تا نقطه ای که شروع شده تا به نقطه ای که شروع شده ایم برگردیم. نقطه شروع برگردیم به کجا؟ انا لله و انا الیه راجع. ما باید برگردیم پیش خدا. بعد برگردیم یا حالا برگردیم؟ پیامبر خدا از طریق این قرآن حالا برگشته از پیش خدا یا بعدن برمیگرده پیش خدا؟ فرمود الان قیامتی قائم، همین حالا قیامتی من قائم است. این راز این که پیامبر میفرمان الان قیامت من قائم است از کجاست؟ از اینکه درست با قرآن برخورد کردن. سخن خداست، اومده از پیش ما که دست ما را بگیره ببره پیش خودش. تدبر در قرآن زمینه است تا قرآن بتواند با ما سخن بگوید و مشخص کند خداوند ما را به کجا حوالت می‌دهد. یعنی همون الاشاره، یعنی اشاراتی دارد خداوند. ما باید این قرآن رو بهش رجوع کنیم مشخص بشه جهت روی کرده ما مشخصه. خودش هم گفته است من ذکرون للعالمینم. ما بالاخره باید به این فرهنگ برگردیم، این تاریخ باید برگردد به سوی ما که چطور میشه که ما همه چیز رو از قرآن دراریم. بیان همه حقایق است، پس چه رابطه‌ای باید برقرار بشه که ما آیات که میخونیم در محدوده عبارات نمونیم؟ چه ادبی را باید رعایت کنیم که وجود از طریق این الفاظ با ما سخن بگوید؟ وقتی توانستیم به قرآن و سخن نورانی خدا که همواره در تجلی است نظر کنیم، هر لحظه با سخنی که مناسب حال امروز ما و مناسب روزگاری است که ما در آن زندگی میکنیم روبرو خواهیم شد. از این نکات خوبی است، ادلهش دقت کنید. ببینید شما میدونید که خدا همواره در تجلی است، کل یوم هو فی شأن. خواهش میکنم دقت کنید این حرف چی میخواد بگه در قرآن. خب حالا این قرآنم که تجلی خداست در این الفاظ، حالا خدا هم دائم داره تجلی میکنه ها. حالا اگه تجلی کنه که مثلا قوه 99 میره 100 کنه، حالا تجلی دومش باز نیست که 99 میره 100 کنه یا 100 و 101 می بکنه قوه 100 میره 100. خب حالا پس این تجلی که الان کرد با تجلی که بعد کرد یکی از یا دوتاست؟ دوتاست. قرآن امروز ما برای امروز ما به حکم کل یامن هو فیشن تجلی میکنه که قصه امروز ما را به ما متذکر بشه. اون بدبختی که میگه آقا مال 1400 سال پیش، اصلا هیچی نمیفهمد از قرآن، هیچی اصلا نمیفهمد یعنی چی قرآن. دوباره مقدمات ما دقت کنیم، وجود در صحنه است با رجوع به الفاظ. وجود که گذشته و آینده ندارد، وجود حقیقت کل است، همه چیز از وجود است. خب شما وقتی با این الفاظ به وجود رجوع کردید، وجود به زبان آمده است، شما به مناسبت حال خودتون که رجوع کنید
با تجلی امروزین خودتون روبرو میشی. اگه یه ملتی تاریخ شاهنشاهی را به نور قرآن حضرت روح الله دو پشت سر گذاشت، وارد مقامی شد که حالا با استکبار مقابله کنه، این قرآن بر این قلب این ملت تجلی دفع شاه رو متجلی میکنه یا تجلی عبور از استکبار را؟ هر این 22 بهمن امسال حتما 22 بهمن امسال است، هیچ ربطی به 22 بهمن نورانی پارسال نداره. دوباره متن از اول میخونم کاملش. وقتی توانستیم به قرآن و سخن نورانی خدا که همواره در تجلی است نظر کنیم، هر لحظه با سخنی که مناسب حال امروز و مناسب روزگاری است که در آن زندگی می‌کنیم روبرو خواهیم شد. همچنان که تجلی وجود مرتبه صد که 99مین قوه را تبدیل به 100مین فعلیت می‌کند، غیر از تجلی وجودی مرتبه 50 است که 49مین را به 50مین فعلیت تبدیل می نماید و از این جهت در هر تجلی ما تاریخ خود را داریم و قرآن در دورانهای مختلف مناسب آن دورانها با ما حرف داره. و این جمله را راستش بگم یخده ذهنم خوب بود تو قرآن، وقتی شنیدم عروس حضرت امام می فرماد که روز 8 بار به قرآن رجوع کنه، همچی اشکم در اومد که چی فهمید و ما هنوز عقبیم. یعنی ببینید رابطه امام با قرآن تو این خبر خیلی حرفه. تمام این جهان را ما می‌بینیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حقیقت این دورانی است که حالا این دوران چقدر است تا مهدی صلوات الله علیه بیاد، همش حقیقت خمینی رضوان الله تعالی علیه. این مرد 8 بار هر روز به قرآن رجوع کنه، چه ارتباطی برقرار که قصه هر روز و هر لحظه این تاریخ رو از قرآن میگیره؟ چرا؟ چون که ادب ارتباط با حضرت حق از طریق الفاظ نورانی قرآن در خودش احیا کرده است. نمیگم کار آسونی است، ولی لاقل بفهمیم به کجا باید نظر کنیم. زبانهای محدود و کم ظرفیت زبانهایی است که درش متشابهات و استعاره و اشاره نیست. مثلا شما این آن که در جوی می رود آب است، خب که چیزی نیست که شما بخواید بعد بخواید باطنش چیست، ابطنش چیست، چیزی نیست. اما وقتی میاند رو قرآن، خب ببینید نه، هرچه بیشتر رجوع کنید ببینید که همین پریشب بود یا آیه ای را بعضی آشناها داشتن از ما میپرسیدن، من یه بار معنی کردم، بعد یه خورده خودشون صحبت کردن نکاتی خوبی گیر آوردم، بعد یه بار دیگه معنی کردم، بعد یه چیز دیگه گفتم، ببین این دومی همه حالا گیر آورد، گفت آره به خدا، با اینکه قبلا چیز عجیبی است. بنده خودم گاهی برام پیش اومده که قبل از جلسه رفقا اینجا تشریف دارن، اگه یه آیه رو بپرسیم میگم منظورش چیه، میگه چه میدونم، آیه رو یه خورده بحث میکنیم، دیدیم که بعد میاد بیرون یک چیزایی میگه که خودم به ذهنم نرسیده است. از کجا اینا رو آورد؟ قرآن جنسش اینه. این هنوز حل نشده و این همه مقدمه من دارم میچینم، میخوام این مسئله رو بگم. خاصیت زبان غنی و زبان استعاری به تعبیر آقای دکتر داوری و نه زبان مکانیکی یه محدود، این است که معنای آن را نمیتوان در فهم عادی محدود کرد و آن را تمام شده دانست. هر بار که آن را میخوانیم معانی تازه‌ای برای ما دارد. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که زبان قرآن روشنگر حقایق عالم و آدم است. امیدوارم که تونسته باشم به اینجا برسونم جلسه را که وقتی ما وجود مد نظرمون بود، وجودم که میدونید منظورم اینه که ما آزاد از هر پیشفرضی فقط به حق به اعتبار حقیقت وجود عالم رجوع کنیم. زبان قرآن روشنگر حقایق عالم آدم است و هرچه زبان زنده تر و استعاری تر باشد روشنگری آن بیشتر است
زبان قرآن از همان مبدعی است که فطرت از آن مبدع ایجاد شده. شما فطرت دیدن میشه بگون تموم شد؟ حتی جالبه شما میبینید که یه اتاق میسازید، بعد از یه مدتی چون حس میکنید فطرتتون یه چیز برتری میخواد که این محدودیت رو نداشته باشه، خسته میشید. کدوم نسله که از قرآن خسته میشه؟ اون که فقط یادش دادیم الفاظ یاد گرفته فوقش معانی قرآن ها. این بعد از مدت میگه آخه این قرآن چه کاری ازش اومد؟ کی تقصیر کار بود که این قرآن ها اینجور خار کرد؟ اون که نتونست درست رجوع بده مردم ها به قرآن. هر کس به این جمله خیلی خوب جمله، هر کس به فطرت نزدیک تر باشد به در زبان قرآن ها میفهمه. خب الان فطرت چطوری بهش نزدیک شیم؟ خب حواس و نفس اماره با اینا رو ازش آزاد بشیم، نیم نه با قرآن میشه ارتباط پیدا کرد. با نگاه قرآنی به عالم و آدم، عالم و آدم درست دیده میشوند و تحقق و دوام میابند. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو این مسئله که قرآن یک حقیقت باطنی داره و میشد باش ارتباط پیدا کرد و تأویل قرآن در عین اینکه نزد خداست، نزد معصومم به خصوص هست و در ذیل معصوم نزد مطهرون دیگه هم هست، شاهدای خوبی میارم من از روش، یعنی شاهداشون به خصوص آیاتی که میارن دارم میخونم، سعی میکنم جمعش کنم چون طولانی میشه بحثایی که بخوایم از روش بخونم. ایشون میفرماند خواننده گرامی اگر دقت کافی به عمل آورد خواهد دید که آیه شریفه مورد بحث کمال انطباق را، یعنی آیه 7 با آیه شریفه، دو تا آیه میارن اینجا، یکی آیه 4 سوره زخرف و یکی آیه 39 سوره رعد. میگم انشاءالله بعد نگاه کنیم. سوره زخرف اینست ول کتاب المبین، قسم به اون کتابی که خیلی روشنه است. ببینید این کتاب که الفاظ است، اون چه کتابی است که وقتی ببینن نوره. انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما این قرآن را عربی قرار دادیم بلکه بتونید روش فکر کنید. تعقلون یعنی چه؟ یعنی بتونید جمع‌بندی کنید به جای دیگه تعقل کنید. ادامه شو ببینید و انه فی ام الکتاب لدینا، این قرآن عربی الفاظ اصلش که حقیقتش چیه است؟ میفرماد این قرآن در ام الکتاب است نزد ما. یخت دقت کنید، یعنی پس این قرآن معناست حقیقتش یا یه واقعیت؟ آقا ببینید این لیوان نزد من است، یعنی یه واقعیتی داره نزد من است. حالا مثالم حسیه، این قرآن نزد خداست، یعنی این الفاظ اصل قرآن نیست. قرآن یه اصلی داره فی ام الکتاب که مادر این کتابی است که شما میبینی و لدینا. خب حالا از جمعه خواهم تأویل اینجا یعنی چی؟ یعنی آقا این الفاظ به اون اصلش برگرد، اول به اول برگرد. کی میتونه این کارو بکنه؟ میریم حالا عجله نکنه، آیه دوم، آیه 39 سوره را میفرماد یمح الله ما یشا و یثبت و اندهو ام الکتاب. میفرماد خدا در این عالم یه چیزی را تغییر میده، ایجاد میکنه، تغییر میده، اما چی؟ نزد خود اون ام الکتاب نزد خودش است. حضرت علامه بعد از این نمونه که میارن بعد میفرماد خب مگه نگفت که این قرآن یه اصلی دارد که نزد خودشه؟ و مگه تأویل همین رو نمیگن؟ تأویل یعنی آقا منظور این آیاتی که لفظش با شما روبروه یه اصلی داره، اصلش پیش خداست، این ظاهر اون اصله. خب حالا اگه نشون داد که اصل قرآن پیش اهل البیت هم هست، نتیجه چی میگیری؟ میگیرین که اهل البیت هم قدرت تعویل دارن. بخونیم آیات سوره واقعه رو همدون بلدیم دیگه، 75 به بعد ببینید، فرمود انه لقرآن کریم، چون آمادگی ذهنی دارین سریع رد میشه، میگه آقا انه اون، نه اینا که جلو شماست، اون قرآن کریم از خیلی بلند مرتبه است، فی کتاب مکنون، در یه نوشته ایست پنهانی، مثل این الفاظ نیست که ببینید، لا یمسهو الا المطهرون، نگفت یعنی چه معنی؟ یعنی نمیتونن تماس بگیرن با اون الا کی؟ مطهرون. نگفت نمیتونن بخونن دا، چون اون خوندنی نیست، وجودیست، یعنی یک حقیقت وجودیست، چون گفت لدینا جنس خداست، به معنای اینکه نور خدا تجلی کرده است. خب بناه با ساختمان جنس هم نیستن، اما نور پایینیه با نور بالایی ها جنس همن، این نازل است اون عالی است، اینم از اونه. قرآن نور خداست در عالم. حالا میفرماد مطهرون میتونن با اون حقیقت که پیش خداست و در کتاب مکنون است تماس بگیرن، نتیجه گرفتن که پس قرآن رو اونهایی که در مقام طهارتند به اون معنای اطلاقش میتونن تعبیر کنن. تعبیر کنن یعنی چی؟ یعنی اصل قرآن دست اوناست. این که علامه طباطبایی میفرمان خیلی جملشون خوبه، میفرمان اگر معصوم بعد از قرآن نبود که حقیقت قرآن رو بفهمد، حتما قرآن تحریف میشد. چرا؟ هر کس میاد چه کار میکرد؟ برداشت خودش هم میگفت. خب این برداشت خودش کدوم برداشت درسته است؟ اون برداشتی که مطابق است با چی؟ با اون حقیقت غیبی. در ادامه میفرماند که جنبندی میکنند بحثا، میفرماند که قرآن حقایق را بیان میکند. ببینید گفتن حالا بلا تشبیه، حافظ هیچ وقت عموما نمیاد مثلا بیشتر یخته به شما نصیحت کنه که دروغ نگو، راست بگو و این حرفا. حافظ میاد یه کشف غیبی کرده است، به زبان غزل میگه تا شما را منتقل کند به اون کشف غیبیش، باش تنفس کنید. اینکه تازه و خودش میگه همه اینا را از چی دارم؟ از دولت قرآن دارم. حالا خود قرآن چیه؟ خود قرآنم حقیقتش نیست. علامه میفرمان قرآن حقایق را بیان می نمایاند، ازش نگذرید، یعنی یه حقیقتی هست صورت لفظی بهش میده و احکام عملیه را هم که تشریع کرده همه را به آن معارف مرتبط می سازه. یعنی اگه به شما دستور میده نماز، روز، حج، اینا یه چیزایی مثل این نیست که پشت سر خطر باشیم. ما پشت چرا خطر واسیم که هیچ ریشه‌ای در حقیقت نداره، یه اعتباری است برای اینکه شهرمون رو بتونیم درست توش زندگی کنیم. ولی قصه قرآنی نیست، تمام تشریعش آقا نماز اینجور بخون، روزه اینجور بگه، ریشه در حقیقت داره. بعد میفرمان که بیانات لفظی قرآن مسئله‌هایی است برای معارف حقه الهیه. یعنی این مثالایی هم که میزنه مال اینه که میخواد اون حقیقت رو با این زبان بگه و چاره هم جز این نیست، چون عامه مردم جز حسیات را درک نمی کنن، ناگزیر معانی کلی را هم باید در قالب حسیات و جسمانیات به خورد آنان داد. چرا؟ چون از یک طرف و خاله اینجا برمان، حالا چیکار کنیم؟ اگه خدا مثال نزنه که مردم چیز نمیفهمن، اگه مثال بزنه آ مردم رو مثال قفل کنن بازم چیز نمیفهمن. این حالا چقدر کار سخت شده. باید بیاد مثال بزنه، از طرفی اشاره کنه به اون محکمات، از طرفی برای اینکه زبانی است از حقیقت و ظرفیتش قوی تر از ظاهر آیات است، باید با آیات متشابه، حالا مثال خودشون میزنن، مسئله را وسعت بده. میفرمان که از یک طرف باید با مثال سخن گوید، ولی در مثال متوقف نشود. مثلا میگن شما این جمله را دارین که شاهنامه آخرش خوش است. خب حالا یک کسی که
ذهنش سطحی باشه، میگه ای پس من باید شاهنامه رو برم آخرش رو بخونم از اولش نخونم؟ میگم بابا برو پیکارت، ما که اینا نمیخواستیم بگو. خب این باید چه کار کنه؟ به تعبیر علامه باید این مثال را آزاد کند از ظاهرش تا اشاره ای که این مثال داره که آقا یعنی هر سخنی هر مطلبی جنبه نهایی و عالیش در وجه آخریش است. میفرماند که بعد میفرماند که پس این که گفت یه چیز دیگری منظورش است. خب حالا اگه یه کسی واقعا یا قلبش مریض است، این ببخشید ضعیق است، عذر میخوام گفتم مریض، حواسم نبود چون از وقت طالام حواسم بوده، ضعیق یعنی میل انحراف، یه کسی یه سال مرضم نداشته باشه، قلبش تربیت نکرده است به سوی حقیقت، سطحی است، قلبش به حسیات تربیت کرده است، این آدم نمیتونه منظور قرآن بفهمه. چطوری اگه شما یه کسی ساده یه سطحی را باش روبرو بشین بعد بگون شاهنامه آخرش خوش است، این واقعا نمیتونه مطلب شما رو بگیره؟ قرآن هم همینه. علامه میفرمان که این که جمله شو این است، این که ائمه نیز دارن اخبار ما نیز مانند قرآن محکم و متشابه دارد، از این جهت است که جنس قرآن است، جنس قرآن است. من دلم خیلی میخواست اینجا بتونم با هم دیگه یه صحبتی را بابش رو باز کنیم که ائمه قرآن را حفظ میکنن، پیامبر ائمه قرآن را حفظ میکنن یا قلبشون را با اون حقایق غیبیه منطبق میکنن، صورت اون حقایق غیبیه به صورت تام همین الفاظ میشه. من به شما بگم بحثش اینجوری، حتی پیامبر دلواپس بودن که این قرآن با این الفاظ چه اومده است، نکنه این الفاظ برد از دست. خوب دقت کنید سوره اعلی را، زیلش مفسرین در شأن نزولش میگن که پیامبر وقتی این آیات میمد میدید عجب اشارات عالیه داره، شروع میکردن تکرار کنن که همین الفاظ بمونه. آیا اومد پیغمبر جان سنقره او کرد فلا تنسا، ما یه جوری به تو یاد میدیم که تو قلب این الفاظ میشه، اصلا جنس خانواده اهل بیت اینا همتون نگه دارید. اهل بیت که میگم حتی فرزندان امام حسن که اونام براشون شبه شد که میدیدن یه چیزی از غیر آدم های عادی، همطور بود، اما اشتباهشون این بود که نفهمیدن قلب این حقیقت امام صادق است. عبدالله ابن حسن اشتباهش اینجا بود، اگه نه میفهمید یه چیزایی میفهمه. بگذاریم، میخوام اینو عرض کنم که قصه همونطور که قصه قرآن قصه محکم و متشابه هست، قلبهایی که با قرآن مرتبطن از اون جهت که عین قرآن در قلبش نیست، عین آیه رو میخونن، همونطور اراده میکنن آیه رو میخونن. علاوه بر این اونجایی هم که باید در جزئیات مطابق قرآن مردم را هدایت کنن، الفاظ اهل بیت هم دوباره چیه؟ محکم و متشابه داره. تمام کنم حرفا. علامه طباطبایی میفرمان از این که فرمود افلا یتدبرون القرآن، معلوم میشود قرآن با سایر کلام ها فرق دارد و باطنی دارد که باید بدان منتقل شد. تفسیر به رأی، به 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 این جمله ایشون میفرمان تفسیر به رأی یعنی چی؟ من بهتر از این برای تفسیر رأی تو این عالم سراغ ندارم. ببینید شما رسیدین که این الفاظ باطن داره دیگه، درسته؟ خب باید چه کار کرد؟ باید رابطه اون باطن با این ظاهر نگذاش قطع بشه. خب پس کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که از خودش چیزی نداشته باشه که به قرآن تحمیل کنه، خودش در محضر قرآن قرار بده، قرآن با این الفاظ ما رو منتقل میکنه به کجا؟ به اون باطن. حالا تفسیر به رأی یعنی چه؟ یعنی این باطن با این ظاهر چه کار کنیم؟ قطع کنیم. جمله خودش نمیخونم. تفسیر به رأی این ترتیب ظاهر به باطن را از بین میبرد و مقصد قرآن نفی میشود و از یگانگی که در قرآن هست بشر محروم میگردد. ببینید مقدمات چقدر اینجا کار ازش اومد. شما اگه رفتی فهم خودت به قرآن دادی، خب دیگه فقط همین شد. در صورتی که بنا شد بری قرآن رو از اون بالا تا پایین بگیری، پس باید هیچ چی از خودت نداشته باشی. تفسیر برای این است که برداشت خودت به الفاظ میزنی. این برداشت تو باطن داره یا نداره؟ باطن نداره. عملا شما از عالم غیب و حقیقت دور شدی. بعد میفرمان که از آیه، این آیه را که اشاره میکنم یه بار دیگه تا کامل بخونیم، میفرماد مردم افلا یتدبرون القرآن. آیا شما رو قرآن تدبر، تدبر یعنی چی؟ یعنی به ظاهر الفاظ بسنده نکردن. بابا باطنی داره، تدبره یعنی دوبار، یعنی پشت دیگه. بابا باطنی داره. آیا شما روی کرددون به قرآن از اون جهت نبود است که وجه باطنش رو هم جستجو کنی؟ اینا میگن افلا یتدبرون القرآن. میگه اگه تدبر کنی در قرآن به خوبی میفهمی که ولا کان من عند غیر الله، اگه از غیر خدای احدی لا اله الا الله و الحی القیوم آیه دو اگر از غیر اون بود لوجدو فیه اختلافا کثیرا. میدیدی اینجاش با اینجا نمیخونه، اینجاش با اینجا نمیخونه. علامه اینجا یه نتیجه عجیبی میگیرن، میگن خب این دعوت قرآن است به کی؟ به همه. پس از این جهت هیچ کس نیاز نداریم که قرآن رو برای ما بگم، فایده نداره بگم. از این جهت که ما بفهمیم قرآن یک حقیقت وحدانی است که به احد رجوع میده، هر کس باید خودش تدبر کنه و قرآن رو بفهمه. من متن ایشون رو میخونم. فرمان از این آیه روشن میشود معارف قرآن معارفی است که هر دانشمندی با تدبر و بحث پیرامون آن میتواند آن را درک کند و اختلافی که در ابتدا به ظاهر در آیات میبیند را برطرف کند. لذا معنا ندارد در چنین مقامی فهم قرآن را مشروط به فهم صحابه یا شاگردان ایشان بدانیم. حتی معنا ندارد چنین مقامی را مشروط به بیان رسول خدا بدانیم. آری جزئیات قرآن را به کمک رسول خدا میتوان درک کرد، ولی راه به سوی فهم قرآن بر کسی پوشیده نیست. میخواد چی بگه؟ میگه حالا اگه پیامبر بیاد بگه که این کتاب مال خداست، مسئله حل نشد. عکسش، ما باید از این کتاب بفهمیم که این رسول خداست. بله، بعد خود این کتاب خدا میگه چی؟ ما آتاکم الرسول فقط. حالا که فهمیدی رسول خداست، در مسائل جزئی چه کار کن؟ که آقا چطوری دو رکعت نماز بخون، چطوری خمس بخون، اینا رو معلومه است که خودی قرآن گفته است. به کی رجوع کن؟ به پیامبر خدا و اهل البیت. نه، ما پس رسیدیم انشاءالله به این که این آیه که میفرماد قرآن از طرف حقیقت وحدانی اومده است و ظرفیتش وسیع تر از الفاظ اولیشه است، انشاءالله این باشد آیات را با این مقدمات که گفتم به نظرم جلسه آینده اگه خدا توفیق داد میتونیم معنا کنیم. حاج آقا بفرما. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که ظرفیت این قرآن مجید کریم رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت اهل البیت پیامبر این قلب‌های قرآنی رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب قرآن در این عصر و این نصر رو از ما راضی و خوشنود بدار.
فرج با برکت قرآنیش رو هرچه زودتر تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این قلب قرآنی و توفیق ارائه حقایق به بشریت رو برای ما پایدار و مؤید برای ادامه انقلاب عطا بفرما. وجود مبارک رهبری عزیز را روز به روز با برکت بیشتر به این ملت هدیه بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.